رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 18 رمضان 1437 هجری قمری در کابل برابر با 22 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
سفیر پاکستان در ملل متحد اظهارات نماینده افغانستان در این سازمان را رد کرد. رئیس جمهور روسیه ناتو را به لحن تنش‌آلود در سرحد خود متهم کرد و پناهندگان سوری در سرحد اردن در معرض کمبود آب آشامیدنی هستند.
و خبرنگاران رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار میگویند که ولسوالان در آن ولایت به رسانه‌ها معلومات خبری ارائه نمی‌کنند و بر آنها محدودیت‌ها وضع شده است. این گزارش را در بعد از خبرها خواهید شنید. نخست محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح شما بخیر. سفیر پاکستان در ملل متحد اظهارات سفیر افغانستان در آن سازمان را درباره مداخله پاکستان در امور افغانستان رد کرد. ملیح اللودی سفیر پاکستان در ملل متحد تاکید کرد که پاکستان در حل و فصل مسئله افغانستان کوشش میکند. لودی افزود که افغانستان نباید برای ناکامی خود پاکستان را متهم کند. ملیح اللودی گفت که صلح پایدار در افغانستان از طریق مذاکره امکان دارد و با استفاده از قوت نظامی نمیتواند مسائل افغانستان را حل کند. محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد سه‌شنبه گفته بود که پاکستان برای به عدالت کشانیدن مظنونین دهشت افکنی هیچ توافقی را احترام نمی کند. بران در صورتی که پاکستان در سیاست های خود در قبال استفاده دهشت افکنان علیه افغانستان تغییری نیاورد، برای افغانستان راه دیگری جز راجع کردن این قضیه به شورای امنیت نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناتو را به لحن تنش‌آلود توسعه و تقویت تأسیسات نظامی خود نزدیک سرحد آن کشور متهم کرد. رویا زمانی با شرح بیشتری خبر.
پوتین ناتو را در نادیده گرفتن تقاضای روسیه به همکاری نزدیک متهم کرده، گفت که به نظم مدرن امنیت جمعی به دور از بلاک بندی نیاز است که برای تمامی کشورها مساوی باشد. آقای پوتین این سخنان را در مجلس سفلای پارلمان روسیه روز چهارشنبه بیان کرد. او افزود که روسیه برای گفتگو حاضر است اما هیچ پاسخ مثبت را دریافت نکرده است.
کولومبیا و شورشیان چپگرای فارک این کشور به آتش بس روز چهارشنبه توافق کردند و به خصومت‌های 50 ساله پایان دادند. در جنگ‌های چریکی این شورشیان با حکومت کولومبیا حدود 220 هزار تن کشته شدند. یوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و رودریگو لندونو رهبر شورشیان این آتش بس را در هاوانا پایتخت کیوبا پنجشنبه امضا خواهند کرد، جایی که مذاکرات صلح برای 5 سال است دایر شده است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کلمات شدید و لعن هیلری کلینتون رقیب دموکراتش را به باد انتقاد گرفت. نسرین محمود عزیز با شرح این خبر.
خانم کلینتون در چندین نظرپرسی های ملی تازه در پیوند به یک دوره مشکلات ترامپ در مبارزات انتخاباتیش پیشگام است. دونالد ترامپ با مشکلات کمبود پول کمپاین انتخاباتی و مخالفت همحزبی‌هایش مواجه شده است. ترامپ خانم کلینتون را دروغوی جهانی خواند که در سمت وزارت خارجه ناکام کار کرده است. او همچنان افزود که خانم کلینتون شاید فاسدترین شخص است که در صدد ریاست جمهوری است و پالیسی‌های مهاجرتش برای آمریکا و جهان خطرناک است. هیلری کلینتون در توقف کمپاین انتخاباتیش در نورت کارولینا به این انتقادات پاسخ داد. او گفت ترامپ به طور شخصی با وی میتازد که شامل انتقاد از باور دینی وی به خاطر مخشوش کردن اذهان است.
ادامه خبرها. پناهندگان سوریه گیر مانده در امتداد سرحد اردن گفتند که آب آشامیدنی در خیمه صحراییشان روبه تمام شدن است. رویا زمانی شرح این خبر را تقدیم می کند.
این قحطی بعد از آن پدید آمده است که اردن در واکنش به حمله مرگبار سرحدی ورود پناهجویان به آن کمپ را مسدود کرد. حدود 64 هزار سوری در دو کمپ سرحدی زندگی میکنند و منتظر ورود به اردن هستند. شماری از آن پناهجویان برای چندین ماه است که در کمپ ها هستند و متکی به انتقال روزانه مواد غذایی و آب توسط ادارات امدادرسانی بین المللی مستقر در اردن هستند.
وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه گفت که کشورش برای ضمانت کردن ایران به جامعه بین المللی با وجود اختلاف نظرات عمده در خصوص سوریه کار خواهد کرد. ژان مارک آیرو بعد از دیدارش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مشغول دیدار از فرانسه است این اظهارات را بیان کرد. ظریف نشست‌های پی هم با مقام‌های فرانسوی به ویژه با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه داشت. ظریف با وزیر مالی فرانسه نیز دیدار داشت. و خبر آخر این که برای دومین هفته پی هم دموکرات‌ها در کنگره ایالات متحده با تقاضا برای وارد عمل شدن در برابر خشونت مسلحانه اداره این نهاد قانونگذاری را به دست گرفتند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان روز چهارشنبه در صحن مجلس تحت ریاست جان لیویس از ایالت جورجیا دست به تحسن زدند و عهد کردند تا قانون کنترل حمل سلاح به تصویب نرسد به تحسنشان ادامه خواهند داد. و در خبرهای مربوط به همه‌پرسی عضویت و یا ترک عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی واکنش تقدیم می شود. صدر اعظم کانادا جاستین ترودو می گوید که وی می خواهد که بریتانیا در اتحادیه اروپایی باقی بماند تا بتواند آواز قوی در حمایت از تجارت و همچنین شکوفایی اقتصادی باشد. واکنش های بیشتر را در ادامه خبرها در مورد عضویت یا ترک عضویت بریتانیا از اتحادیه اروپایی خواهید شنید. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 دقیقه صبح با وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. خبرنگاران رسانه های مختلف در ولایت ننگرهار می گویند ولسوالان در آن ولایت بر رسانه ها معلومات خبری ارائه نمی کنند و بر آنها محدودیت ها وضع شده است. این گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
در ننگرهار حدود 50 رسانه ملی و بین المللی خبرنگار دارد که هر روز بر علاوه ولایت ننگرهار 4 ولایت شرق افغانستان را تحت پوشش خبری قرار می دهند. علاوه بر این 20 رادیوی محلی FM در این ولایت نشرات دارند. در این اواخر بیشتر رویدادهای خبری در اطراف ولسوالی های ولایت ننگرهار رخ می دهد و خبرنگاران برای پوشش خبری اکثرا با ولسوالان تماس می گیرند. از 1.5 سال گذشته با ظهور گروه داعش به این طرف دسترسی خبرنگاران و معلومات در ولسوالی ها با مشکل مواجه است. خبرنگاران مدعی‌اند که والی ننگرهار ولسوالان را زیرایه معلومات به رسانه ها منع کرده است. اسدالله دولزه خبرنگار کلید گروه بسد امریکا گفت که چندین بار با ولسوالان مختلف هنگام وقوع رویدادها تماس گرفته اما آنها برایش گفتند که از سوی ولایت اجازه صحبت به رسانه ها را ندارند. این یک مشکل جدی است در برابر کار ما. بخاطر که هرگاه برای پوشش خبری یک رویداد در ولسوالی ما معلومات به دست بیاوریم، ولسوال به ما همین مسئله را میگوید که دارای ولایتی، دفتر مطبوعاتی و یا مقام ولایت ما را از ارائه معلومات به رسانه ها منع نمودند. شمار دیگر از خبرنگاران می گویند عدم ارائه معلومات از سوی ولسوالان به رسانه ها باعث تاخیر، عدم مساوات و دقت نشریه اخبار شده است. محمد زمان سهیل خبرنگار یک رادیوی محلی در ننگرهار گفت
معلومات از ولسوال می خواهیم و معلومات بر ما نمیدن بخاطر که از ولایت برش گفته شده که باید شما معلومات بر رسانه ها ندهید. وقتی که ما نظر ولسوال در گزارش نداشته باشیم بیلانس در گزارش ما نمی باشند و دفتر رسانه ای که باز معلومات میدن به خبرنگارا باز وقت گزارش ما تیر میشه و بسیار نوقت میشه.
آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار نمی پذیرد که گویا ولسوالان به کلی از ارائه معلومات به رسانه ها منع شدند. خوگیانه گفت به همه ولسوال ها راهنمایی شده تا در ساحه مسئولیت خود با خبرنگاران همکار باشند.
ولایت مقام هر محل در بیانات
مقام ولایت هرگاه با احترام که به آزادی بیان دارد با ولسوالان خود راهنمایی نموده که در ساحه مسئولیت خود به رسانه‌ها معلومات بدهند. ولی به اینها گفته شده که آن ایده مسائلی که به سطح ملی، بین المللی و یا سیاست خارجی باشد در مورد اینها هیچ نوع صحبت نداشته باشند. با آنکه ولسوالان نظر به دستور والی می توانند در ساحه مسئولیت خود معلومات بدهند، اما همین که از ارائه این نظر در شمار از موارد منع شدند، رای گریزی برای آنان ایجاد کرده است تا زیر چتر همین استثناء از دادن معلومات به رسانه ها شانه خاری کنند. فعالان حقوق رسانه‌ای وضع محدودیت‌ها بالای ولسوالان در ننگرهار را ایجاد موانع بر راه خبرنگاران عنوان می‌کنند. ارشاد رغان فعال مدنی و رسانه‌ای در این ولایت است.
یک گامی است در راستای محدود ساختن آزادی بیان. اگر اداره ولایتی از این ناحیه کدام تشویش داره و بر ولسوالا اعتماد از این نداره که معلومات درست و مطابق به منافع نظام و حکومت و مطبوعات بده، باید بر امون ولسوالا تجدید نظر کنه، نه اینکه محدودیت برای رسانه ها وضع نماید.
آزادی بیان و تعدد رسانه ها یکی از موضوعاتی است که حکومت افغانستان به سینه خود می کوبد و آن را دستاوردی مهم در تاریخ این کشور می خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به تاریخ 14 سور امسال در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات و آزادی بیان در کابل اعلام کرد که هیچ مقام حکومتی حق ندارد جلو اطلاع رسانی را در مطبوعات کشور بگیرد، زیرا افغانها برای رسیدن به آزادی بیان که حق مسلمشان است چندین دهه مبارزه کرده و در این راستا قربانی دادند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش دوم این بخش هاکی است که سرکوبی نظامیان ترکی علیه گروه شورشی کارگران کردستان یا پی کی کی به طور بی سابقه شاهد شدت جنگ در شهرک ها و شهرهای مناطق عمدتاً کردنشین آن کشور می باشد. با افزایش تلفات عساکر ترکی، اختلافات بین دولت و قماندان سابق اردو در مورد تکتیک های جنگی اوج گرفته است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
فکری اسیک وزیر دفاع ترکیه بعد از اظهارات انتقادی رئیس سابق نیروهای مسلح آن کشور مبنی بر روش حکومت در مبارزه علیه شورشیان پیکک گفت که او باید سکوت اختیار کند. در همین حال، هالدن سالمسترک یک نظامی سابق ترکی با 40 سال تجربه جنگ میگوید که جنگ علیه گروه پیکک به سطح بی سابقه رسیده است. او میگوید درگیری ها به دلیل شدت آن در حال خارج شدن از کنترل است. شهرها، روستاها و حتی مناطق نزدیک به اردو هدف حملات نظامی قرار میگیرد. تحت شرایط نرمال جنگ یک واحد نظامی هیچگاه داخل محیط شهری شده نمیتواند. آمار رسمی حکومت ترکیه نشان می دهد که بعد از ناکامی روند صلح به حمایت حکومت با شورشیان سال گذشته بیشتر از 900 نیروی امنیتی آن کشور از بین رفته و در حدود 3000 در این درگیری ها زخم برداشتند. بسیاری از این نیروها در مناطق بیشتر کردنشین هلاک شدند. قبلاً درگیری ها علیه شورشیان کارگران کردستان تا حد زیادی بر روستاها محدود بود. گروه شورشی پیکیکی و شاخه های مرتبط به این گروه تلاش دارند تا کنترل بسیاری از شهرها را به دست آورند و آنجا را مناطق خودمختار اعلام کنند. قدیر گارسل آگاه امور سیاسی در وبسایت آلماناتور میگوید که تصمیم حکومت ترکیه برای بازپسگیری این مناطق اردوی آن کشور را در وضعیت مشکل قرار داده است.
It's impossible to differentiate between the guerrillas and the...
او میگوید در حال حاضر تمایز بین نیروهای چریکی و غیر نظامیان بیگناه بسیار مشکل است. مناطق را شما شاهد هستید که با سلاح ثقیل، توپخانه و مهمات نیروهای ترکی ویران شده است. اینها مناطق هستند که حزب طرفدار کردها در انتخابات با کسب رای 85 الی 93% برنده انتخابات بودند. مقامات در اردوی ترکیه ادعا می کنند که از آغاز درگیری های تازه تا حال 7000 شورشی کرد را از بین بردند. آقای سلماس ترک می گوید که درگیری ها از صلاحیت های اردو فراتر است. او می گوید اردوی ترکیه آنچه در اختیار دارن و داشتن به کار بردن. همه واحدهای ویژه موجوده از قبل علیه پیکک مستقر شدن. اردوی ترکیه حتی واحدهای خاص قبرس را در مبارزه علیه گروه پیکک در منطقه اعزام کردند. این وضعیت نشان می دهد که سطح نیروهای فعلی برای حفظ سرعت عملیات کافی نیست. بینال یلدرم صدر اعظم ترکیه گفته است که اردوی آن کشور بسیاری از عملیات‌های شهری را علیه پیکک پایان بخشیده است، اما این در حال است که اردوی ترکیه به دلیل آمادگی عملیات بیشتر در 25 شهر و روستا حالت اضطرار را اعلام کردن و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تعهد کرده است تا ریشه‌کن شدن گروه پیکک عملیات ادامه خواهد یافت.
صدای امریکا، آشنای شما.
ترکیه از دیر زمانی تلاش دارد تا عضویت اتحادیه اروپایی را کسب کند، اما اکنون خوشبینی عضویت ترکیه به اتحادیه اروپایی به تعویق افتاده است. یکی از دلایل آن مداخله در روند دموکراسی و دیگر تأخیر حزب عدالت و انکشاف در روند اصلاحات است که اتحادیه اروپایی خواستار عملی شدن آن است. از جانب دیگر ترکیه برای تحکیم این خواست خود می‌خواهد رابط نزدیک با برتانیا را حفظ کند، کشوری که اکنون عضویت خود را در یک همپور سی راجع ساخته است. توجه شما را به گزارش آژانس اسوسییتد پرس جلب می‌دارم. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید روند پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا نباید بخش از مبارزات انتخاباتی باشد که منجر به همپور سی برتانیا در مورد آن می‌گردد که آیا آن کشور در اتحادیه اروپایی باقی بماند یا خیر. مولود چاوشوغلو به روز چهار شنبه طی یک کنفرانس خبری در انقره گفت:
و نهدن ترکیه gelecek sanki İngiltere'ye Avrupa'ya yük olacak gibi algı yaratmaya çalışmak doğru değil.
این درست نیست که نشان بدهد ترکیه با وارد شدن به اتحادیه اروپا یک بار تحمیلی خواهد بود. همچنان این هم درست نیست که عضویت یا عدم عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا به عنوان منفعت یا یک مضرت در مبارزات انتخاباتی که به همه‌پرسی منجر می‌شود مطرح گردد.
اتحادیه اروپا در سال 2005 مذاکرات عضویت ترکیه با اکثریت مسلمان را دایر کرد. مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا یک موضوع قابل بحث قبل از فعالیت‌های انتخاباتی بود. وزیر خارجه ترکیه گفت:
اما بیز انگلترنین اروپا بیلینده کالماسین آرزو ederiz.
ما امیدوار هستیم که بریتانیا در اتحادیه اروپایی باقی بماند. ما امیدوار هستیم که اتحادیه اروپا سازمان قوی باقی بماند. اما اینکه آیا بریتانیا در اتحادیه باقی میماند و یا از آن خارج می شود، برای قوی باقی ماندن اتحادیه اروپا مناسب نخواهد بود. یقینا خروج بریتانیا از این اتحادیه تأثیر منفی خواهد داشت.
او با توجه به مذاکرات جاری با اسرائیل گفت نزدیک شدن به قطعنامه به سمت عادی شدن رابطه دو جانبه مربوط به اسرائیل است تا شرایط انقره را بررسی کند.
بیزیم شرطlarımız son derece sadedir ve bu şartlarında İsrail tarafından yerine getirilmesi gerekiyor.
شرایط ما بسیار ساده است. این شرایط باید توسط اسرائیل ملاحظه شود. وقتی این شرایط مراد گردد، ما می توانیم روابط خود با اسرائیل را عادی بسازیم. می توانیم سفرهای خود را دوباره بفرستیم و گام برداریم. البته محدودیت ها و تحریم ها علیه غزه باید برداشته شود.
روابط دیپلماتیک بین دو کشور در سال 2010 زمانی به سردی گرایید که کماندوهای اسرائیل برای کشتی امدادی که سعی میکرد محاصره غزه را نقض کند حمله کردند. در آن رویداد 9 نفر کشته شد. اسرائیل اصرار دارد که کماندوهای آن کشور در دفاع از خود آتش گشودند. یکی از خواستهای عمده ترکیه رفع محاصره غزه بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
می‌پردازیم به آخرین گزارش این بخش. قانونگذاران ایالات متحده در مورد آنچه اقدامات جابرانه حکومت مصر در برابر مؤسسات مدنی حقوق بشری می‌خواند، اظهار نگرانی می‌کنند. آنها این نظر خیش را در آخرین جلسه کمیته شرقی میانه مربوط کمیته امور خارجی بیان داشتند. محمد الشناوی گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
الینا روز لتینین رئیس کمیته امور خارجی تذکر داد مصر برای ایالات متحده دوست و متحد استراتژیک پنداشته می شود. او به این نکته اشاره کرد که مصر مواجه با چالش های اقتصادی و تهدیدهای امنیتی می باشد، اما او گفت این نمی تواند بهانه برای اعمال جابرانه باشد. لتینین می گوید
While the security situation remains a high priority, I'm extremely concerned by the government.
در حالی که وضعیت امنیتی یکی از اولویت ها باقی مانده است، اما من از نظر حکومت در مورد حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و ناراضیان خیلی نگران می باشم. حکومت نیاز دارد تا راهی را برای باز کردن جامعه مدنی و اجازه دادن به مصری ها بیابد که در حیات عامه شرکت کنند. در غیر آن معضله ای را که می خواهند از بد ببرند از بد بدتر خواهد شد.
اما دانا رورا باکر عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه دلیل می آورد که عبدالفتاح السیسی به اقدامات نیاز دارد تا گروه های خشونتگرا را که خواهان ایجاد خلافت اسلامی اند از بین برد.
In fact, if President السیسی and his efforts are defeated, you could expect a collapse.
دورا باکر می گوید در حقیقت هرگاه مساعی رئیس جمهور السیسی شکست بخورد، در این صورت مقاومتی که در برابر دهشت افغانان اسلامی وجود دارد از بین می رود و این وضعیت همه جهان را تهدید خواهد کرد. دورا باکر عضو مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده دلیل می آورد که حکومت مصر در عین شرایطی قرار دارد که ایالات متحده بعد از حمله بر پل هاربر با آن مواجه بود. در آن وقت ایالات متحده مواجه با تعداد زیاد امریکایی های ژاپنی الاصل بود. از آن زمان تا اکنون بسیاری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر می گویند که این کار خیلی اشتباه بود. بسیاری از اعضای کمیته سخنان رورا باکر را نمیپذیرند. جرالد کنولی دموکرات گفت در حالی که قاهره یک دوست و متحد استراتژیک برای ایالات متحده می باشد، ایالات متحده باید از نفوذش کار گرفته و مصر را از یک مسیر خطرناک نگه دارد. کنولی می گوید
I fear that without questioning this government, without challenging this government, without holding it to certain standards, We will create that alternative.
کنالی می گوید من نگران هستم که بدون پرسش از این حکومت و یا با آزمون کشیدن این حکومت و بدون خواستن از این حکومت تا با معیارها مطابقت داشته باشد، ما بدیل را با وجود خواهیم آورد که در آن در مصر هیچ فضای سیاسی موجود نباشد. این مفکوره که یگانه حکومت حکومت نظامی است و در غیر آن بی‌نظمی خواهد بود به فکر من غلط است. باید ما از تمام نیرویی که در اختیار داریم کار گرفته و یک حکومت کاردان را با وجود آوریم. کارشناسان در این اجلاس اجتماعی سخن گفته و هشدار دادند که بیرون ساختن جوانان مصری از صحنه سیاسی این کشور یک تمایل خطرناک خواهد بود که آینده مصر را با چالش روبرو خواهد کرد. سفیر مارک گرین رئیس انستیتوت بین المللی جمهوری خواهان می گوید
What we worry about is ongoing alienation of youth, the next generation. And if they grow up in a society with no safe space, no.
آنچه که ما در مورد آن نگرانی داریم این است که جوانان در مصر روز تا روز تجرید می شوند و نسل آینده که در این کشور به وجود می آید دارای جای مسئولی نباشد، فرصت نداشته باشد و با حکومت مراوده نکند. در این صورت معلوم نیست که آینده چه حالتی را به خود می گیرد. شما یک نسل کاملی را خواهید داشت که هیچ چیزی در مورد حالات مگر فعلی نمی داند و البته که این حالت برای ما پذیرفتنی نخواهد بود. سفیر گرین و سایر کارشناسان آنچرا که آنها بدبختی برای حقوق ادبا و حقوق آزادیشان می دانند با بی‌ثباتی و خرابی روابط آینده مصر و ایالات متحده تمام شده می تواند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار 41-23، هرات 33-19، مزار شریف 34-23، فراه 41-23، بامیان 22-8، غزنی 30-14، خوست 31-20، گردیز 27-13، لوگر 31-17، قندوز 35-20، انخوی 35-21، فیض‌آباد 29-12، میمنه 2914 حیرتان 3619 چخچران یا فیروزکو 256 شبرغان 3421 شیندن 3520 قیصار 2512 سالنگها 112 و شغنان بلندترین درجه حرارت 27 پایینترین 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
والف شورده خبرها را میشنوید. امجد صابری هنرمند معروف پاکستانی روز چهارشنبه در شهر کراچی آن کشور توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان گفته است که دو مرد موترسایکل سوار بر موتر صابری فایر کرده و از ساحه فرار کردند. یک گروه تندرو طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که اما این ادعا از سوی مراجع مستقل تا حال تایید نشده است. آقای صابری بیشتر آهنگ‌های قوالی و صوفیانه را اجرا می‌کرد. سفیر پاکستان در ملل متحد اظهارات سفیر افغانستان در آن سازمان را درباره مداخله پاکستان در امور افغانستان رد کرد. ملیح لودی سفیر پاکستان در ملل متحد تاکید کرد که پاکستان در حل و فصل مسئله افغانستان کوشش می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناتو را به لحن تنش‌آلود توسعه و تقویت تأسیسات نظامی خود در نزدیک سرحدان کشور متهم کرد. پوتین ناتو را در نادیده گرفتن تقاضای روسیه به همکاری نزدیک متهم کرده گفت که به نظم مدرن امنیت جمعی و دور از بلاک بندی نیاز است که برای تمام کشورها مساوی باشد. آقای پوتین این سخنان را در مجلس سفلای پاکستان پارلمان روسیه چهارشنبه بیان کرد. کولومبیا و شورشیان چپگرای فارک این کشور به آتش بس روز چهارشنبه توافق کردند و به خصومت‌های 50 ساله پایان دادند. در جنگ‌های چریکی این شورشیان با حکومت کولومبیا حدود 220 هزار تن کشته شدند. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کلمات شدید و لحنی هیلری کلینتون رقیب دموکراتش را به باد انتقاد گرفت. خانم کلینتون در چندین نظرپرسی‌های ملی تازه در پیوند به یک دوره مشکلات ترامپ در مبارزات انتخاباتی پیشگامی دارد. دونالد ترامپ با وجود مشکلات کمبود پول کمپین انتخاباتی و مخالفت همحزبی‌هایش مواجه است. پناهندگان سوری گیر مانده در امتداد سرحد اردن گفته است که آب آشامیدنی در خیمه صحراییشان رو به تمام شدن است. رویا این قحطی بعد از آن پدید آمده است که اردن در واکنش به حمله مرگبار سرحدی ورود پناهجویان به کمپ را مسدود کرده است. حدود 64 هزار سوری در دو کمپ سرحدی زندگی می کنند و منتظر ورود به اردن هستند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که وی میخواهد بریتانیا در اتحادیه اروپایی باقی بماند تا آواز قوی در حمایت از تجارت و شکوفایی اقتصادی باشد. این اظهارات ترودو چهارشنبه یک شب قبل از همه‌پرسی در بریتانیا بیان شده است که در خصوص باقی ماندن یا ترک عضویت در اتحادیه اروپایی 28 عضوی دایر خواهد شد. در سایر واکنش‌ها صدر اعظم بلژیم میگوید که نتیجه همه‌پرسی بریتانیا هر چه باشد، او در صدد نشست ویژه رهبران اتحادیه اروپایی برای ارزیابی منحرف شدن این اتحادیه خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه چهارشنبه گفت که کشورش برای ضمانت کردن ایران به جامعه بین‌المللی با وجود اختلاف نظرات عمده در خصوص سوریه کار خواهد کرد. و برای دومین هفته پای هم دموکرات‌ها در کانگرس ایالات متحده با تقاضا برای وارد عمل شدن در برابر خشونت مسلحانه اداره این نهاد قانون‌گذاری را به دست گرفتند.
شنوندگان عزیز، رادیو آشنا را بر روی امواج کوتاه 100.5 FM و موج متوسط 1296 دنبال نمایید تا از اخبار موثق و گزارشات تازه مطلع گردید. اکنون شافیه سردار با بخش دوم برنامه سرویس پشتو.